با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین ایرانی را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه 17 از ماه اکتبر سال 2022. بله امروز روز دوشنبه است. دوشنبه ها و چهارشنبه ها خدمت شما هستیم با حافظ شیرازی. بله فرمود برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است؟ سر منبر نشستی عرعر میکنی، چی میگی؟ مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاد است؟ تو چه افتاد است دو معنی میدی، یعنی بر تو چه رفته؟ بله بر تو چه گذشته است؟ من عاشق شدم، دلم از دست رفته، تو چی میگی؟ شکم گنده. این آخوند جماعت مورد نفرت همه روشنفکران همه ادوار ایران زمین بوده. یعنی آدم حساب نمیشد. شما تمام ادبیات متصوفین رو بخوانید، تمام ادبیات روشنفکران ایران رو بخوانید، از رازی بگیرید بیاید تا سعدی تا بقیه، یک با یک مشک اولاغ اینها چیزتر بوده، برابر بوده. مردمان پرخور جیبور، بیمخ، بیمغز، بیشعور، اینها در کشور ما به دستشون افتاد. بله برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است؟ مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است؟ میان او که خدا آفریده است از هیچ، دقیقه است که هیچ آفریده نکشاده است. نکشاده است به کام تا نرساند مرا لبش چون نای، نصیحت همه عالم به گوش من باد است. گدای کوی تو از هشت خود مستغنی است، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. اگر چه مستی عشقم خراب کرد، ولی اساس هستی من زن خراب آباد است. دلا من آز بیداد و جور یار، که یار تو را نصیب همین کرد و این از اون داده است. برو فسانه مخان و فسون مدم حافظ، که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. خب خدمتتون عرض میکنم با یک عالم تأثر، دیروز دوست عزیز من زنگ زدن، جناب آل احمد، که آقای امینی، محمد امینی فوت شدن و این یک شاک خیلی نیرومندی بود که به من وارد شد و همه دوستانی که او رو میشناختن و شما هم که او رو میشناختید، مطمئنم که متأثرید از مرگ چنین دوستی. آقای امینی مدت ها بود ما با هم دوست بودیم، یا گاهی زنگ من میزدم به ایشون یا ایشون به من زنگ میزد، هر کانورسیشنی هم مدتی طول میکشید، میخندیدیم. عرض کنم که مطالب مختلف پیش میامد در سخن میگفتیم. آقای امینی 71 سالشون بود، مثل این که امروز اعلام شد، و از این بیماری گرفت، کووید گرفت، و زمانی که من باش صحبت کردم اولین با گفت حالم خوب شده و بیمارستان بودم و اینها، گویا به چیزی نمیگرفت بیماری رو، اینطوری که من از آقای آل احمد شنیدم به چیزی نمیگرفت. و نمیدانم، این رو من حدس میزنم که این آمپولای مربوطه رو مثل که استفاده نکردن و علت مرگم معلوم نیست، یعنی نگفتم خانوادش. آقای امینی مادر نازنینی هم داشتن که در واشنگتن بود، گاه گاهی مناسبتی مثل نوروز و اعیاد ایرانی زنگ میزدم خدمت شد. خیلی سرحال و سالم و خوب، ایشون هم فوت شدن پیش از آقای امینی. آقای امینی از چپ بود در واقع، مدتی نه خیلی طولانی جز چپی بود که در خارج کشور، اینطور من شنیدم. بعد بالکل رها کرد و از سبت که ملی شد، خیلی نسبت به مرحوم دکتر مصدق عشق می‌ورزید. پدر آقای امینی وکیل دکتر مصدق بود و چند عکس یادگارم ایشون داشتن که دکتر مصدق حضور داشت، پدرشون و خود این بچه کوچولو آقای امینی، و خاطرات خیلی خوبی هم داشت گاهی بیان میکرد. در این مدت دو کتاب نوشتن، یکی در رد اون عراجیفی که اون مردک در فرانسه می نوشد و کتاب دیگرش در باب در واقع بحث از کار مرحوم کسروی، و خیلی کتاب های خوبی هستن. من خیلی متاسفم واقعا، بسیار بسیار، و به همه دوستان ایشان و خانواده ایشان تسلیت میگم. و جز آقای امینی عرض کنم که دکتر ناصر طهماسبی، یک انسان شریف بزرگوار که یک عمری به ایرانی خدمت کرد. دکتر طهماسبی زمانی که من اومدم از بزرگان کنفدراسیون دانشجو بود، پزشک بود، و به معنی که حادثه می شد در ایران می رفت دارو می خرید تا اونجایی که می شد و می فرستاد ایران. همیشه در کار خیر بود مرحوم دکتر طهماسبی، و یک روزنامه هم منتشر می کرد در سالیان دراز در واشنگتن. و لطفاً عکس آقای دکتر طهماسبی رو نشون بدید، عکس آقای امینی رو نشون دادید، دکتر طهماسبی هم لطفا نشون بدید. بله، آقای دکتر ناصر طهماسبی، ایران دوست شرافتمند، و این اواخر در یک منزلی زندگی میکرد که آقای از ایشون پرستاری میکردن. یک روز رفتن دیدن چشمای ایشون باز هست و نفس نمیکشند، و البته این داستان دو سه هفته پیش یا بیشتر اتفاق افتاد. آقای دکتر ناصر طهماسبی هم فوت شدن، و همچنین دوست عزیز ما آقای امینی. بله، این داستان روزگار است، به دوزی و حق بازی و دروغ و اینا نمیارزه واقعا. دروغ آویزان بشیم به دروغ ببینیم چه میشه. بله، محل گذر است دوستان، محل گذر است. بله، برگردیم سر وضعیت در ایران. من فکر میکنم که مردم ما باید آماده رزم باشن، چون اسد علی اولتیماتوم داد چگونه بود؟ فرمودن یک مش آدم سفی هم جمع کرده بود دور خودش، میگفت یعنی عزیزان من، این درختی که ما، این تناوری که ما تیز کردیم و عرض کنم که بارور شده است، میخوان اینا از ریشه بکشن. غلط میکنن، این غلط میکنن، داره اولتیماتوم کشتار داره میده، اولتیماتوم کشتار داره میده. دوستان هموطنان باستی که هوشیار باشن نسبت به اینا، نه وجدان دارن نه شرف دارن. اینا عرض کردن گدایان دورگرد بودن، اینا خونها یک مرتبه شاخ شدن. بله، و به این زودی دست نمی کشن، فقط به زور. من بارها گفتم اینها نه با منطق اینا سر و کار دارن، نه برای مملکت دل می سوزانن، نه برای مردم. با اینها باید لوله مسلسل باید صحبت کرد، بارها بارها من گفتم این داستان رو. و در باب کاربرد اسلحه عرض کردم که انقلابی چند فاز داره دوستان. ما اسلحه رو دست نمیگیریم و بپریم وسط خیابون ناگهان. چند فاز داره؟ بعضیا چهار فیز یا چهار مرحله می نویسند، بعضیا هفت فاز. این داستان اسلحه از اول که نمیاد که. دوستانی بر ما ایراد گرفتن با اسلحه بود و این وسط، نه سر میکنیم ببینیم که داستان چگونه میگذرد و ما کجا هستیم و آیا میتوانیم با صلح کاری انجام بدیم یا نه، رقیب رو بررسی کنیم. اینها من فکر میکنم کار به جایی رسیده است با اولتیماتومی که اسد علی داد که فکر مسلح شدن بود، فکر مسلح. من تعداد زیادی اسلحه هم آوردم اینجا که امروز اسلحه شناسی کنیم، نمیدونم حالا میرسیم یا نمیرسیم. از نظر وقت بایستی که مردم مسلح بشن چون وقتش رسیده. این آقا دارد میگوید غلط میکنن، این درختی که ما پروردیم و فلان یه حرفا. پیداست که برای مردم وقتی قائل نیستن هیچی. اینا مثل که اموال اجدادشون بوده رسیده به اینا، رسیده به صدری، فراموش کرد چه کاره بود و در کجا زندگی میکرد و اوضاع احوالش چگونه بود. به طور کلی اینا فراموش شد. این است که این اسلحه هم که در واقع باقی برای کشتن ساخته شده بایستی شخص کاملا باش اخت باشه، وارد باشه. ولی بسیاری اوقات این اسلحه برعکس عمل میکنه، یعنی چون بلد نیستی ازش استفاده کنی کشته میشی. بایستی با تمرین توأم باشه، یعنی شما هر اسلحه‌ای که میخواد به کار ببرید بایستی بدید صحرا بیابون تمرین کنید، بشناسید این چیه، چجوری کار بکنه، بردش چقدره، نمیدونم دراپ گلولش چقدره. خیلی مسائل فنی با این اسلحه میاد که اگرم نادان باشه ممکنه بیهوده بزنه، دیگران رو بکشه یا که خودش رو صدمه بزنه. یک دوره خلاصه باید دید. حالا من سعی میکنم اگر این شد امروز، اگر نشد روزای دیگر، یه درس اسلحه شناسی عرض کنم که در اینجا بگذاریم و سلاحایی که مورد علاقه من بوده که یه کلکسیونی تهیه کردم، اینا همون زمانی که آمدم آمریکا شروع شد جمع‌آوری اینها، نشون میدیم که اینا چگونه کار میکنن و برد این اصل هر سلاح یه بردی داره. ولی این چیزایی که تازه ساخته میشن اینا یک مش آشغالن واقعا، میسازن منتها با عرض کنم که تعداد گلوله زیادی که در دقیقه شلیک میکنن. ولی مثلا یوزی که اوزیه در واقع اسرائیل ساخته میشه خیلی زیاد، و همین سلاح های جدید که دست برای بچه های امریکاست اینا 600 گلوله در دقیقه، در حالی که تفنگ های قدیم که گلنگیدنی بود اینا نهایت 15 تا. خیلی شخص فرز بود شاید 20 تا 25 تا میتونست اسلحه در دقیقه شلیک بکنه. و اسلحه خیابانی معمولا باید اسلحه کوتاه باشه و شخص مجرب باشه که ببینه داری با این چیکار میکنه. اینا در این باب خیلی میشود صحبت کرد، خیلی هم بحث جالبی است، بحث در باب اسلحه و عرض کنم که چگونه ساخته میشه، از کجا شروع شد. اینا یه تاریخچه فوق العاده قدیمی داره و در بابی صحبت بکنیم. در روزگار مشروطه دولت همون سلاح رو داشت که مردم داشتن، ولی یعنی در بازار تبریز احتمالا بیشتر از 10 از تفنگ فروشی بوده. دولت کاری نداشت که بگن ناصرالدین شاه گفت تفنگا رو جمع کنی، ابدا چنین چیزی نبود، هر رو باید گفت. بعدها آمدن ناخون مردم رو میکشیدن بابت یه اسلحه، مردم رو ضعیف کردن، جامعه ضعیف شد، از لشکر رفت ضعیف شد، ضعیف کردن، اینجوری لرزان ایستادن ببینن دولت چی کار میخواد بکنه. ولی جامعه باید مسلح باشه مثل این جامعه آمریکا. ولی چیزش هم این بود، دلیلش هم این بود که گفتن آقا ما باید مسلح باشیم که یک دیکتاتور بر ما مسلط نشود. وقتی آدم بدون سلاح هست یعنی هیچی، یعنی بیاباد با یه چماق میتونه اسیرت کنه، دنواجت هم اسیر کنه دیگه. بله؟ ولی خب جایی که دیکتاتور هست این حرفا نیست، اصلا همش باید پیش دیکتاتور باشه. هر کسی اسلحه داشت خدا نکنه که میگرفتنش یه پوسی از کلش میکندن. من به یاد دارم دیگه، مکرر یاد دارم که میامدن جاسوس داشتن که کی اسلحه داری، یه پوسبر داری، یه چیز قرازه دستشه، میامدن کتک کتک میخوای اعلیحضرت بکشی. هر کس یه باروتی چیز داشت میخواست اعلیحضرت بکشه. یعنی چیزش این بود، استدلالا این بود، یه پوکه فشنگ، یه پوکه فشنگ، یه چیزی مثل این، یه فشنگ برنوس، خب این اینجا نیم تونش من دارم اینجا دوستم تو چیز، یه همچین چیزی میگرفتن پدر پدر صاحب آدم در میابردن، یه همچین چیزی که حتما میخواد اعلیحضرت رو بکشه. خلاصه داستانی بود. حالا من بارها صحبت کردم در این با این بود که چنین شد. دوستان این از آسمان که نمید که، بله چنان بود که چنین شد. حالا بعضی دوستان ما زیاد چیزای شاهلایی نگاه میکنن، شاهلایی شدن از میشود خدمت شما که چنان بود که چنین شد. و به این داستان من بارها اشاره کردم که یه روزی میرسد که باید این برنوار از زیر خاک بیرون کشید و دفاع کرد، دفاع کرد. منتها همطور که عرض کردم در روزگار قاجار چند کار نمی کردن که بعدها می کردن. یکی کشتن اشراف بوده، یکی این قاجار ارج میذاشت به اشراف. مملکت نیاز به اشراف داره. آقا یه آدم مثل مصطفی الممالک و قوام السلطنه و محمد مصدق و اینا همه از قاجار بودن، آقا همه شون قاجاری بودن. بعدها شروع کردن قاجاران چیزها رو قبیله کردن، از اموالشون رو گرفتن و پدرشون رو در بردن و زمیناشون رو گرفتن. خلاصه واردش نمیشم اینا، از اسلحه همونه که در چیز داشت. مرکز 3000 تا سرباز داشت، بله 3000 تا سرباز داشت و همون سلاحی که داشت که از بازار میگرفتن، از بازار تبریز یا بازار تهران، همون هم مردم داشتن، همون که دست ستارخان بود، سر دست اون جنرال قاجاری هم بود. بنابراین امروز که چنین نیست، همه سلاح دست دولت افتاد و مردم شدن بدون اسلحه. بله اینا. بنابراین اگر ما نظر بر اون داریم که از اسلحه استفاده کنیم که شاید مجبور باشیم استفاده کنیم، باید حواسمون باشه، حواسمون باشه. این یک مطلب خیلی 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 مهمی است که بایستی که بهش چیز کنیم. امیدوارم که عرض کنم که توفیق نصیب مردم ما بشود و خواهد شد. دیگه جای برگشتن به خانه نیست و یک خیزش دیگر مطلقا نیست. محلی نیست. این خیزش و این انقلاب که حقیقتا انقلاب معنی واقعی است بایستی حتما به نتیجه برسد. بنابراین هموطنان بایستی همه مشارکت کنن. هموطن اگر شما از دیدن قیافه منحوس آخوند در عذاب هستید، اگر پسرتون رو کشتن، اگر که نمیدونم غارتی کردن از شما، اموال ملت رو خوردن و هزار یک جنایتی دیگه که در این 30-40 سال کردن میخواهید نباشد، بایستی به این انقلاب کمک کنید، ننشینید از پنجره نگاه کنید. ولی اینا میدونید خداشناسن که نیستن که بگیم که خیلی آدم های مؤمنی هستن که نه من چون نماز خونم این حاج آقا هم نماز خونه ما بالاخره گلان اینا، نه، این داستان دروغ بوده از اول. از ابتدا داستان دروغ دروغین بوده، کلک بوده. ولی این اعراب یک مردمان صحرانشین شجاع با بخشش و کرامت راستگو مهمون نواز بودن، آزاد بودن، خوشحال بودن، تا اینکه از آسمون یکی پیدا شد راه دوزی و حرامزادگی و ریپ زنهای مردم و اینا به اینا یاد داد. یعنی از این مردم نیک صفت که شاه ایران تعجب میکنه وقتی با یه دوتا صحبت میکنه که اومده بودن که آقا یا تسلیم شو یا مسلمون شو، متحیر و متعجب مون که اینان یا عربا اینا هستن که حالا اینا بهتریناشون اون زمان فرستاده بودن. ولی اینا آدم های آزادی بودن، آزاد بود هر که میخواهد هر بتی بپرستد، سرش را نمی بریدن هر که اهداف را نپرستد. ولی از این جامعه آزاد و مردانه یک مش درنده خود دزد بیشرف تولید کردن از آسمان آمدگان. نمانداشون این آخوندان دیگه، اینا رو ببینید، اونا رو بشناسید، سرچشمه رو بشناسید، سرچشمه رو بشناسید. بله، هر کس میخواهد الله او کمک کند برود زن مردم رو عرض کنم که تجاوز کند، حلال است. بچه های مردم رو بدزدد و بفروشد. اینا از آسمان ها، اینا همش دستورات آسمانی است. اینا هازا کتاب بابا جا، این کتابش که دستتون هست، همه جا هست، ببرده بخونید. آخو اینا هم تبار اونا هستن. آخوند آدم بشو نیست مطلقا و ابدا، اینها برای ملت ارزش قائل نیستن و با استدلال های عقلی و با دلایل روشن نمیشود اینا رو متقاعد کرد. فقط داستان از کنم براندازی باید باشد با فرس، با نیرو، بله، و اسلحه اگر لازم شد. این که برای مصلحت مردم، برای نمیدونم چی، اینا هیچ فایده نداره. صد بار من اینجا خدمت شما عرض کردم که هیچ فایده نداره. اجازه فرمایید که با درود دیگر هموطنان گرامی، با شیدا جان گنجی آشنا هستید، یک جلسه تشریف بردن اینجا. شیوای عزیز ما از کنم بچه سنندج هستن، همچنین همسر نازنین شما.
درود بر ماشید.
درود بر شما، حالتون چطوره؟
ممنون. درود بر شما و بینندگان عزیز.
زنده باشید. شیوا جان چه خبر جدیدن؟ چه در کردستان چه در جاهای دیگه؟
خبره که خیلی زیاده و همش خوشبختانه امیدوار کننده. آقای ماشید، من چند تا نکته که اینجا دارم بهش بپردازم. در هفته ای که گذشت در ایران چند تا موضوع خیلی بولد شده بود. یکی سناریو سازی هایی که جمهوری اسلامی برای جانباختگان که در تجمع جانباخته بودن یه سری سناریو سازی انجام داد که بیشترشون هم از بچه های مدرسه بودن و نوجوان که خیلی بولد شد، چه در فضای سوشیال میدیا چه در خارج از ایران چه در داخل ایران. و مورد دومی که خیلی بول شد ماجرای بود که متاسفانه دو شبش پیش آتش سوزی خیلی بزرگی در زندان اوین رخ داد که هنوز آتش خاموش نشده بود، اومد یه سناریو جدیدی رو درست کرد و از شبکه‌های داخلی پخش کرد. و سومین مورد چیزی که خیلی خیلی بول شده بود و تا الان امکان نداشت، بحث جنجال برانگیز کشف حجاب خانم الناز رکابی که با پرچم جمهوری اسلامی در کره جنوبی در مسابقه سن‌نوردی آسیا شرکت کرد. حتما بعد از این مسابقه متاسفانه گوشیشو گرفتن و تا این لحظه کسی نتونسته باهاش ارتباط مستقیمی داشته باشه. این سرتیترایی بود که من میخواستم بهش بپردازم. اما جزئیات، خب در طول این یک ماه از تجمعی که شکل گرفته در ایران، هر روز در گوشه از ایران تجمعات وجود داره و در این لحظه هم که من دارم گفتگو میکنم با شما هنوز ادامه داره، هر روز پرقدرت‌تر از روز گذشته. یعنی مردم با دست خالی تاریخ ساز شدن، مردم ایران، میتونم به جرأت اینو بگم. نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده، نیما شفق دوست و قبلش هم که تجمعات شروع شد، اعتراضات شروع شد، از بحث مهسا شروع شد. این چهار نفر متاسفانه جمهوری اسلامی اومده سناریو ساخته. در مورد ژینا امینی یا مهسا امینی، اومد آخرین چیزی که اعلام کرد گفت که طبق سند و مدرکی که ارائه داد پر از تناقض بود. مشخص شد به گفته خودشون که ژینا سابقه بیماری داشته و از ترس بهش حمله قلبی دست داده و منجر به فوتش شده.
عجب.
از ژینا. بله. بعد از
این که معذرت میخوام، معذرت میخوام، بخوز میخوام، این عکس برداری از مغز ایشون که آثار ضربه بود، خون از گوششون اومده بود و پیدا بود که ضربه خوردن. چقدر اینا واقعی هستن؟ بفرمایید، ببخشید.
خواهش میکنم. بعد موضوع نیکا شاکرمی پیش اومد که بر اثر ضربات باتوم که مادرش هم از داخل ویدیویی که واقعا هنوز مشخص نشده تحت فشار بوده یا هر چیزی، گفت که جمجمش دچار مشکل شده. بازم مثل آسیمای جمهوری اسلامی اومد یه سناریو ساخت، خاله و دایش رو بازداشت کرد، مجبورشون کرد به اعتراف اجباری که یه تیکه از اعتراف اجباری دایش کاملا صدا واضحه که بازجو پشت دوربین داره به دایش میگه، میگه بگولجن بگولجن. من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز که این مجبور شدم این کلمه رو بگم. و نهایتا اعلام کردن که نیکا شاکرمی خودش از بالا پشت بوم انداخته پایین و خودکشی کرده. بعد از نیکا بحث سارینا اسماعیل‌زاده که یه تینیجر بود، مشخص شد که یه خانمی رو آوردن جلوی دوربین، هنوز مشخص نیست، چون یه سریا گفتن این زندایشه، یه سریا گفتن این خانم هنرپیشه است که اونجا میگه من دخترم سابقه خودکشی داشته، اصلا وقتی به تجمعات نداشته و خودکشی کرده. و دیروزم رئیس فرمانده نیروی انتظامی ارومیه جناب آقای سرهنگ شیخ نژاد اومده اعلام کرده که نیما شفق دوست، یکی از نوجوانانی بود که در ارومیه جان باخت، اعلام کرده که نیما بر اثر شدت عفونت گاز سک ازش گاز گرفته منجر به فوتش شده و اصلا وقتی به تجمعات نداره. این چهار تا سناریوی بود که این هفته خیلی روش زوم کرده بود و خیلی بول شده بود. این در مورد تجمعات. و مورد بعدی این که دو روز گذشته به دبیرستان شاهد اردبیل حمله کردن نیروهای لباس شخصی، 10-12 تا از بچه ها رو با خودشون بردن. خانمی به اسم اسرا پناهی که پدرش یک ماه پیش نمیدونم به چه دلیلی اعدام شده، بهش باتون زدن و باعث مرگ این دختر شده بود که آقای اومد جلو دوربین و گفت که من عموش هستم، بابش یک ماه پیش اعدام کردن. و اینکه به صورت مادرزادی اصلا ناراحتی قلبی داشته و بر اثر ایست قلبی مرده و وقتی به تجمعات نداره. این سناریو سازی ها جمهوری اسلامی بود. مورد بعدی که میخوام اشاره کنم بحث زندان اوین بود که دو شب پیش شنبه شب قبل از این که اصلا آتش سوزی رخ بده صدای آژیر زندان به صدا در اومد و بعد آتش خیلی بزرگ، یعنی در حتی در 300 متری فیلمایی که منتشر شد مردم فیلم ها رو میترستادن بیرون، یه آتش سوزی خیلی عمده بود و تا این لحظه نه آماری از کشته شده نه آماری از جانباخته ببخشی مجروحین جمهوری اسلامی ارائه داده، نه کسی اطلاع داره داره، ولی هنوز آتش خاموش نشده بود. اومد یه سناریوی ساخت که به قول خودشون بند 7 و 8 که میگن دچار آتش سوزی شده، بعد یه جای دیگه گفتن نه اصلا بند 7 و 8 دچار آتش سوزی نشده، بلکه کارگاه خیاطی که بین بند 7 و 8 دچار آتش سوزی شده، در صورتی که آتنا دائمی زندانی سیاسی سابق توییت داد خودش اونجا بوده، میگه از بعد از آمارگیری و بعد از نماز مغرب کاملا کارگاه بسته میشه و تعطیل میشه تا روز بعد. اون وقت شب اصلا زندانی داخل کارگاه نبوده که منجر به این بشه درگیری داشته باشن و منجر به آتش سوزی بشه. ولی طبق آخرین آماری که من گرفتم از خانواده زندانیانی که در رجای شهر هستن، از بچه‌هاشون شنیدن، گویا 42 نفر از زندانیان که هنوز اسمشون مشخص نشده منتقل شدن به زندان رجای شهر. دو نفر طبق گفته‌هایی که شنیده شده، دو نفر با تیر جنگی مجروح شدن بیمارستانن، ولی خود جمهوری اسلامی در شبکه داخلیش اعلام کرد، یه بار گفت 8 نفر مجروحه، یه بار گفت 40 نفر کشته، یه بار دیگه اعلام کرد 4 نفر کشته. تا این لحظه هیچ آماری مشخص نشده و خیلی از زندانیان اصلا خبر ندارن، خانواده ها تماسی گرفته نشده. چند تای از زندانیا به نمایندگی از بقیه زندانیا اومدن تماس گرفتن با خانواده ها و گفتن حالشون خوبه، ولی اینم بازم مشخص نیست آیا واقعا به خواست خودشون اومدن یا تحت فشار بودن این تماس ها برقرار شده. بند زنان تا این لحظه از بند زنان هیچ اطلاعی نیست و همچنان در حاله از ابهام مسئله زندان اوین. ولی اینجوری که گفته میشه، خیلی از فعالین سیاسی نظرشون اینه که ممکنه این یه هشدار باشه در مورد زندان اوین، چون خب همه اطلاع دارن ما خیلی از زندانیان زندان اوین دو تابعیتی هستن، شاید این هشداری باشه برای بقیه کشورها که در مسائل داخلی ایران شرکت نکنیم، دخالت نکنیم و ممکنه دخالت شما باعث بشه که ما زندانی های دو تابعیتی رو از بین ببریم. این چیزیه که در فضای مجازی فعالین سیاسی اینو میگن، ولی میگم بازم همه مسائل زندان اوین کاملا در حاله از ابهامه. و مورد آخر این که خانم الناز رکابی که در کره در مسابقات فن‌نوردی آسیایی بود با پرچم جمهوری اسلامی بدون حجاب در مسابقه شرکت کرد و بعد از برگزاری مسابقهش هیچ اطلاعی کسی ازش نداره، فقط طبق گفتهایی که یکی از دوستان نزدیکش باهاش ارتباط گرفته گفته بعد از مسابقه گویا گوشیشو ازش گرفتن و اجازه ارتباط با هیچ جایی رو ندارن. این کل گزارش این هفته.
بسیار بسیار سپاسگزار، خیلی دقیق و خیلی مرتب فرمودید. مطلب مهم این است که زندان اوین چگونه آتش گرفت که اون هم
آقای مشیری مشخص نیست هنوز، اینجوری که خودشون میگن درگیری بین زندانیان بند 7 و 8 بوده و داخل کارگاه خیاطی درگیری پیش اومده، چند تا از زندانیان و اینا کارگاه رو آتیش دادن و یه آتیش سوزی کوچیک بوده. ولی خب اگر بینندگان عزیز فیلم ها رو دیده باشن، از 2300 متری فیلم هایی که در اومده هم صدای تیر میاد، همین که حتی یکی از فیلم های شیعی رو که پرتاب میکنن که میگن تیر هوایی بوده این در اومده. یه جا دیگه هم اعلام کرد جمهوری اسلامی، گفت یه سری از زندانی ها خواستن فرار کنن و این صداهای رگباری که اومده اشتباهی، به جای این که از یه طرف دیگه زندان فرار کنن رفتن تو میدون مین. و رفتن رومی این صدا به این دلیل بوده. میگم کاملا در حاله ای از ابهامه، نه خانواده های زندانیان، نه کسانی که ارتباط داشتن با بیرون، چه نه خود جمهوری اسلامی تا این لحظه نه آمار دقیقی داده، نه مسئله این که چجوری اصلا آتش سوزی به پا شده. آخرین خبری که داده همچنان پافشاری میکنه که زندانیان بند 78 درگیر شدن و به خاطر درگیریشون کارگاه خیاطی رو به آتش کشیدن. این کل چیزی که تا این لحظه اعلام کرده.
از کردستان چه خبر عزیزم؟
نه تنها کردستان بلکه همه ایران همچنان پرقدرت مردم فراخانهایی که داده میشه جواب میدن و همه بیرونن، بچه های دبیرستانی، بچه های دانشجو، بچه های ابتدایی راهنمایی هم در تجمعات هستن. و مسئله خیلی جالبی که این دفعه داره رخ میده، به شدت داره از بین کسانی که سالیان سال دارن با صدا و سیمای جمهوری اسلامی همکاری میکنن دارن به مردم میپیوندن. من دارم کردستان رو میگم چون این دو خبر به من رسید. دیروز یکی از خواننده‌های مطرح سنندج که سالیان طولانی با جمهوری اسلامی با صدا و سیما همکاری میکنه اومد جلوی دوربین و گفت من از قیام مردم حمایت میکنم و کاملا ارتباطم و همکاریم رو با صدا و سیما قطع میکنم. امروز هم یکی از هنرپیشه ها به اسم آقای عابدین رضایی، ایشون هم اومد جلوی دوربین و اعلام کرد دیگه هیچ همکاری با صدا و سیما نداره و از قیام مردم حمایت کرد.
آها، بسیار بسیار خوب، بسیار سپاسگزارم از زحمات شما نازنین. اگر مطلبی دیگر است بفرمایید، اگر نه خداحافظی میکنم. پس مطلبی دیگری نیست اگر که
به عنوان آخرین هستم آقای مشیری. نه تنها من، همه مردم میدونن این دفعه شرایط خیلی فرق میکنه. مردمی که الان تو خیابونان در طول این یک ماه، نه مردم 96 هن، نه مردم 98 هن، نه مردم سال 1388 هن. این مردم یه مردم دیدن و قطعا ادامه این تجمعات 100% منجر میشه به پیروزی مردم ایران. الان هم مردم ما پیروزن، با دست خالی یک ماه تو خیابونان مقاومت کردن و هر روزم که میگذره مقاومتر و با روحیه فوق‌العاده بهتری دارن میان تو خیابون. من دیشب داشتم همینجوری نگاه میکردم تو اینترنت، مطالعه میکردم، یه چیز جالبی به ذهنم رسید. گفتم سال 2011 انقلاب مصر روز اولی که توی میدون تحریر شروع شد 6 نفر اومدن تو تجمعات، دقیقا 6-7 نفر بودن. فیلم و عکسای اون موقع است، اگه کسی بخواد میتونه راحت بره نگاه کنه. با 6-7 نفر شروع شد، بعد از 21 روز تقریبا یه جمعیت 600-700 نفره اومدن، بعد از 45 روز جمعیت فوق‌العاده زیادی اومدن. من میتونم به جرأت بگم که الان مردم ما وارد فاز دوم شدن و 100% پیروزی با مردمه، در این هیچ شکی نیست. و جمهوری اسلامی اگه الان بازداشتی میکنه، نمیدونم، داره یه سناریوی درست میکنه، نفسای آخرشه، حاضر دست به هر جنایتی بزنه برای اینکه دو روز بیشتر موندگار بشه. ولی بله، در این شکی نیست که این انقلاب پیروزیش با مردمه. و من به شخصه میگم در برابر مردم روحیه خوبشون، مقاومتشون سر تعظیم فرود میارم. مردم ما شکست ناپذیرن و فوق‌العاده خوب دارن پیش میرن. ماهایی هم که خارج از ایرانی باید صداشون باشیم و هر کسی به هر نحوی هر کاری میتونه باید انجام بده.
خیلی سپاسگزارم، بسیار بسیار زیبا صحبت کردید. ممنونم از شما.
ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم عزیزم. بعد با هم صحبت میکنیم حتما.
حتما. بدرود.
بدرود نازنین. Thank you.